قصه تبدیل شد به ماجرایی حماسی، یک افسانه هیولایی. السا به این نتیجه رسیده که باید اتوبوس بگیرند. مثل شوالیه‌های معمولی، در یک سفر ماجراجویانه معمولی، در افسانه‌های کم و بیش معمولی، وقتی اسب یا حیوانات ابری در دسترس نیستند. اما وقتی بقیه مردم توی ایستگاه اتوبوس شروع کردند به خیره نگاه کردن به هیولا و ورس و با نگرانی تا جایی که ممکن بود از آنها فاصله گرفتند، هنوز به ایستگاه بعد نرسیده، السا متوجه شد قرار نیست کارها خیلی راحت و سرراست پیش برود. سوار اتوبوس شدن فوراً مشخص کرد ورس چندان مشتاق سفر کردن با وسایل حمل و نقل عمومی نیست. بعد از بو کشیدن پای مردم، چپه کردن کیسه هایشان با دمش و خیس کردن اتفاقی صندلی نزدیک هیولا با آب لب و لوچه‌اش که باعث شد هیولا به احساس آرامش کامل دست پیدا کند، السا به این نتیجه رسید کل کار را متوقف کند و هر ستایشان درست یک ایستگاه بعد پیاده شدند. السا شال گریفیندورش را دور صورتش محکم می کند، دستهایش را توی جیب فرو می کند و جلوی آنها روی برف‌ها راه می‌افتد. ورس که بعد از فرار از مخمصه اتوبوس به شدت خوشحال است، جست و خیز کنان مثل یک سگ خانگی فوق هیجان زده دور السا و هیولا می‌چرخد. اعصاب هیولا انگار سر جایش نیست. به نظر می‌رسد به نور روز عادت ندارد. السا متوجه این می‌شود. شاید برای این است که گرگ دل به زندگی در جنگل‌های تاریک میاماس عادت دارد، جایی که نور روز زهره نفوذ کردن به آنجا را ندارد. دست کم در افسانه‌های مامان بزرگ محل زندگی او آنجاست. پس اگر این قصه نظم و ترتیب درستی داشته باشد، این باید منطقی ترین توضیح باشد. واکنش مردمی که آنها را در پیاده رو می‌بینند شبیه واکنش معمول مردم عادی است موقع دیدن یک دختر، یک ورس و یک هیولا که دوش به دوش هم راه می روند و از خیابان رد می شوند. بعضی هایشان سعی می کنند به روی خودشان نیاورند که از هیولاها و ورسها و دختر بچه ها می ترسند. وانمود می کنند دارند با صدای بلند با کسی پشت تلفن حرف می زنند که از قضا بهشان می گوید مسیرشان غلط است و باید بپیچند از طرف دیگر بروند. این کاری است که پدر السا هم بعضی وقتها که راه را اشتباه رفته انجام می‌دهد. وقتهایی که نمی‌خواهد غریبه‌ها بفهمند از آن دست آدم‌هاست که راه را اشتباه می‌روند. مادر السا هیچ وقت چنین مشکلی نداشته، چون اگر اشتباه کند به مسیرش ادامه می‌دهد تا کسی که قرار بوده با او دیدار داشته باشد بیاید دنبالش. مامان بزرگ عادت داشت مشکل را با فریاد زدن سر تابلوهای راهنمایی حل کند. اینکه مردم چطور با مسئله روبرو می شوند برای هر کسی فرق می کند. اما غریبه هایی که به ماجراجویی سه نفری آنها برمی خورند آنقدرها با بصیرت نیستند. از نظر آنها که از آن سوی خیابان به ماجرا نگاه می کنند، السا به دختر بچه می ماند که گروگان گرفته شده. السا حس می کند هیولا از خیلی جنبه ها قوی است، ولی گروگانگیری که با عطسه‌ای در صورتش از پا بیفتد بعید است گروگانگیر به درد بخوری باشد. السا با خودش فکر می کند چه پاشنه آشیل عجیب و غریبی برای یک ابرقهرمان. چندش؟ پیاده روی بیشتر از 2 ساعت طول می کشد. السا آرزو می کند کاش هالووین بود، چون در آن صورت می توانستند بدون ترساندن مردم عادی سوار اتوبوس شوند. همه تصور می کردند آنها لباس های مخصوص هالووین پوشیدند. برای همین السا هالووین را دوست دارد، چون در هالووین متفاوت بودن عادی است. تقریبا نزدیک وقت نهار نشانی را پیدا می کنند. پای السا درد می کند و خودش گرسنه است و افتاده روی دنده بدخلقی. می داند یک شوالیه میاماس هرگز نق نمی زند و وقتی عازم شکار گنجه است از یک ماجراجویی بزرگ نمی ترسد. ولی کی گفته یک شوالیه نمیتواند گرسنه یا بداخلاق شود؟ به آدرس مورد نظر میرسند. یک ساختمان بلند است و یک همبرگر فروشی در سمت دیگر خیابان. السا به ورس و هیولا میگوید منتظر باشند و خودش با وجود اعتراض اخلاقی که به همبرگر فروشی های زنجیره‌ای دارد می رود آن ور خیابان، مثل هر دختر تقریباً 8 ساله دیگری. ولی حتی 8 ساله ها هم با اصول و قواعد سیر نمی شوند. این است که السا با بیمیلی یک بستنی برای ورس، یک همبرگر برای هیولا و یک برگر گیاهی برای خودش می خرد. موقع ترک کردن همبرگر فروشی، یواشکی ماژیک قرمزش را در می آورد و روی تابلوی بیرون فروشگاه خط فاصله را که به اشتباه بین کلمه های منوی و نهار گذاشته شده، با زردر قرمز خط می زند. با وجود دمای زیر صفر هوا که به صورتشان چنگ می زند، روی یک نیمکت مقابل ساختمان بلند می نشینند. یا دقیق تر این که السا و ورس روی نیمکت می نشینند، چون هیولا چنان نگاهی به نیمکت می اندازد که انگار هر ثانیه ممکن است نیمکت او را لیس بزند. حتی قبول نمی کند کاغذ روغنی دور همبرگرش را لمس کند. در نتیجه ورس همبرگر او را هم می خورد. یک بار هم قطره از بستنی ورس روی نیمکت می چکد و او بدون کمترین نگرانی آن را می لیسد و هیولا طوری به نظر می رسد که انگار دارد خفه می شود. و بعد از اینکه ورس تکه‌ای از برگر گیاهی السا را می خورد و السا بی توجه به خوردن آن ادامه می دهد، السا مجبور می شود به هیولا کمک کند با نفس کشیدن داخل یک کیسه مقوایی تنفسش را به حالت طبیعی برگرداند. وقتی سرانجام غذا خوردنشان تمام می شود، السا سر بر می گرداند و به نمای ساختمان نگاه می کند. باید 15 طبقه باشد. پاکت نامه را از جیبش بیرون می آورد. از نیمکت بلند می شود و به داخل ساختمان می رود. هیولا و ورس در سکوت به دنبال او می روند، در حاله از بوی ژلز دوفونی کننده. السا خیلی سریع اسم ساکنان را از تابلوی روی دیوار می خواند و اسم روی پاکت نامه را میانشان پیدا می کند. هرچند قبل از اسم 2 کلمه هم نوشته شده. تراپیست رسمی. السا معنی این کلمه ها را نمی داند، اما چیزهای زیادی در مورد تراپیست های خوانده که بمب‌گذاری می کنند و همه جور بدبختی به بار می آورند. با این حساب یک تراپیست روانی رسمی باید خیلی بدتر از تراپیست های معمولی باشد. السا راه می افتد به سمت آسانسور در انتهای دیگر راه رو. وقتی به آنجا می رسند، ورس می ایستد و حاضر نمی شود قدم از قدم بردارد. السا با بی تفاوتی شانه بالا می اندازد و داخل آسانسور می رود. هیولا هم بعد از کمی تردید و دودلی و با دقت بسیار زیاد در اینکه دیوارها را لمس نکند، به دنبال او داخل می شود. السا در حین بالا رفتن هیولا را بررسی می کند. ریشش مثل یک سنجاب بزرگ کنجکاو از زیر کلاهش بیرون زده که باعث می شود هرچه با او آشناتر می شود در چشمش کم خطرتر جلوه کند. هیولا به طور واضحی متوجه می شود السا او را زیر نظر دارد. همین باعث می شود دستهایش را مثل آدمهای معذب در هم گره کند. السا در کمال تعجب از این حرکت هیولا دلخور می شود.
خب اگه این همه سختته میتونستی با ورس پایین بمونی و نگهبانی بدی. وقتی دارم میرم نامه رو برسونم به یه تراپیست، قرار نیست برام اتفاقی بیافته.
به زبان معمولی اینها را میگوید، چون دلش نمیخواهد با هیولا به زبان رمزی صحبت کند. حسادتش برای اینکه زبان رمزی مامان بزرگ حتی از اول زبان رمزی مامان بزرگ نبوده هنوز از بین نرفته.
تازه واسه اینکه مراقب من باشی لازم نیست دائم کنارم باشی.
جملهش نیشدارتر از چیزی که خودش تصور می کرد از آب در می آید. حالا دیگر هیولا دوست اوست، اما یادش می آید او فقط به این دلیل اینجاست که مامان بزرگ ازش خواسته. هیولا ساکت ایستاده و حرفی نمی زند. وقتی در آسانسور باز می شود، السا قبل از او به سرعت خارج می شود. ردیفی از درها را پشت سر می گذارند تا به در تراپیست می رسند. السا به قدری محکم با پشت بند انگشتش به در می کوبد که انگشتش درد می گیرد. هیولا به سمت دیوار عقب می رود، چون فکر می کند شخص پشت در از چشمی او را می بیند و به این ترتیب سعی می کند تا جای ممکن کوچکتر و کمتر ترسناکتر به نظر بیاید. السا با خودش فکر میکند واقعا تو چنین شرایطی نمیشود او را دوست نداشت. اگرچه کمتر ترسناکتر برای توصیف او واژه مناسبی نیست. السا دوباره در میزند. گوشش را روی قفل در میگذارد. دوباره به در میکوبد. و باز هم سکوت. هیولا به آرامی میگوید:
خاله.
غیب نگو شرلوک.
واقعا قصد نداشت برای او گرد و خاک راه بیندازد، چون از دست مامان بزرگ ناراحت است. اما خسته است. خیلی خیلی خسته است. به دوروبر نگاه می کند و دو تا صندلی چوبی می بیند. روی یکی از صندلی ها می نشیند و با صدای محزونی می گوید:
حتما باید برای نهار بیرون رفته باشن. باید صبر کنیم.
تا جایی که السا می داند، سکوت در طول یک و نیم ابدیت اولش خوب است. بعد تحملش سخت می شود و آخر سر غیر قابل تحمل می شود. السا سعی می کند سرش را با هر چیزی که می تواند گرم کند. ضرب گرفتن روی میز با انگشت ها، بیرون آوردن الیاف داخل بالشتک صندلی از یک سوراخ کوچک، کندن اسمش روی دسته صندلی با ناخن انگشت اشاره، و بعد با یکی از آن سوالاتی که بیشتر از آن که قصدش را داشته باشد متهم کننده هستند، سکوت را می شکند.
تو چرا شلوار سربازی می پوشی اگه سرباز نیستی؟
هیولا زیر کلاهش به آرامی نفس نفس می زند.
شلوار قدیمی.
قبلا سرباز بودی؟
کلاه بالا و پایین می رود.
جنگ اشتباهه. کار سربازان. سربازا مردم رو می کشن.
هیولا زیر لب می گوید:
نه، از اون نوع سرباز ها.
فقط یه جور سرباز وجود داره.
هیولا جواب نمی دهد. السا با ناخونش یک فوش روی دسته چوبی صندلی حک می کند. در حقیقت او نمی خواهد سؤالی کند که دل خودش را بسوزاند، چون نمی خواهد هیولا بفهمد او چقدر دل شکسته است. اما نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. در مدرسه همه میگویند این یکی از بزرگترین مشکلات السا که هیچ وقت نمیتواند خودش را کنترل کند.
تو بودی که میاماسو به مامان بزرگ نشون دادی یا اون به تو نشونش داد؟
کلمه ها از دهان السا به بیرون پرتاب میشود. کلاه تکان نمیخورد ولی او میتواند نفس کشیدنش را ببیند. آماده بود سوالش را تکرار کند که از داخل کلاه صدای میشنود:
مامان بزرگت نشون داد بچه بودم.
اینها را به همان شکل حرف زدن معمولش می گوید. انگار کلمات با دعوا از دهانش خارج می شود. السا عکس های گرگ دل را در ذهن مرور می کند و می گوید:
تو همسن من بودی.
کلاه تکان می خورد.
برات افسانه تعریف می کرد؟
السا خیلی آرام میپرسد و آرزو میکند جواب نه باشد، اگرچه خودش جواب را بهتر میداند. کلاه بالا و پایین میرود.
شما توی جنگ با هم آشنا شدین؟ برای همین به تو میگفت گرگ دل؟
واقعا دلش نمیخواست بیشتر سوال کند، چون حس میکرد حسادت دارد در وجودش ریشه میتواند. اما کلاه هنوز داشت تکان میخورد.
اردوگاه. اردوگاه برای کسانی که فرار میکنند.
کمپ پناهجوها. مامان بزرگ تو رو با اون زن آورد؟ اون کارا رو راستوریش کرد تا بتونین توی ساختمون زندگی کنین؟
یک بازدم عمیق و بلند از زیر کلاه.
زندگی در خیلی جاها. خونه های زیاد.
تو خونه های مردم؟
هیولا با اشاره سر تایید می کند. السا می پرسد:
چرا اونجا نموندی؟
خونه های بد، خطرناک. مامان بزرگت اومد دنبال من.
چرا وقتی بزرگ شدی سرباز شدی؟ برای این بود که بتونی بری همون جایی که اون میره؟
هیولا تایید می کند:
تو هم دلت می خواست به مردم کمک کنی؟ مثل اون؟
کلا خیلی آرام بالا و پایین می رود.
چرا مثل مامان بزرگ دکتر نشدی پس؟
هیولا دستهایش را به هم می‌مالد.
خون دوست نداشت.
با این حساب سرباز شدن تصمیم خیلی هوشمندانه بوده. تو یتیمی؟
کلاه تکان نمی‌خورد. هیولا ساکت است. ایلسا متوجه می شود ریش های هیولا بیشتر و بیشتر در تاریکی فرو می رود. ایلسا یک باره با شدت و هیجان سرش را تکان می دهد.
مثل مردای ایکس.
این را با هیجان و شوری بیشتر از آنکه خودش هم انتظار داشت ادا می کند. بعد گلویش را صاف می کند و خودش را جمع جور می کند.
مردای ایکس موجودات جهش یافته هستند. خیلی هاشون به نوعی یتیم محسوب میشن. خیلی باحاله.
کلاه بی حرکت است. ایلسا کمی دیگر از الیاف را از شکم بالشتک صندلی بیرون میکشد و احساس حماقت میکند. چیزی نمانده بگوید هری پاتر هم یتیم بوده و شبیه به هری پاتر بودن از هر جنبه‌ای باحال‌ترین چیز ممکن است. ولی با خودش فکر میکند بعید است هیولا آنقدرها با شاهکارهای ادبی آشنا باشد. به جایش میپرسد
میوماس کلمه متعلق به زبان رمزیه؟ منظورم اینه که یک کلمه از زبان شماست، چون شبیه بقیه کلمه های زبان رمزی به نظر نمیرسه. منظورم همون زبان شماست.
کلاه از جایش تکان نمیخورد، ولی کلمات برخلاف حرف زدن معمول هیولا که خیلی محتاطانه به نظر میرسد، این بار نرمتر از زبانش جاری میشود. به نظر مطبوع و خوشایند می آید.
زبان ماما میاماز، زبان مادر من.
ایلسا سرش را بالا می گیرد و با دقت به تاریکی درون کلاه نگاه می کند.
یعنی زبان تو و مادرت یکی نیست؟
کلاه به سمت دیگر جا به جا می شود.
مادرت اهل کجا بود؟
جای دیگه، جنگ دیگه.
خب معنی میاماز چی میشه؟
کلمات مثل یک آه جاری میشوند.
عشق میورزم.
پس اون قلمرو تو بوده. برای این بود که اسمشو گذاشت میاماز. برای این نبوده که من به پیژامه میگفتم میامه.
ایلسا آخرین تکه های الیاف را از دل روده صندلی بیرون می کشد و آن را تبدیل به یک توپ می کند تا حواسش از حسادت در حال فورانش پرت شود. با خودش فکر می کند از مامان بزرگ لعنتی انتظار دیگری هم نمی رفت. میاماس را از خودش برات در می آورد که خیال کنی مادرت دوستت دارد. وقتی متوجه می شود دارد افکارش را بلند بلند می گوید، ساکت می شود. هیولا وزن خودش را از روی یک پا به پای دیگر می اندازد. آهسته تر نفس می کشد. دستهایش را به هم می مالد.
میاماز ساختگی نیست. علکی نیست. نه برای یک بچه کوچک. میاماز واقعی برای همه بچه ها.
و بعد وقتی ایلسا چشمش رو میبندد که جلوی اعلام موافقتش رو بگیرد، هیولا با تردید ادامه میدهد.
تو نام تأسف مادر بزرگ، عذرخواهی از مادر بود.
از زیر کلاه اینها را پچپچ میکند. چشمان ایلسا از حدقه میزند بیرون و با اخم میگوید
چی؟
سینه هیولا بالا و پایین میپرد.
تو پرسیدی درباره نام عذرخواهی مادر بزرگ، او چی نوشت؟ عذرخواهی برای مادر بود. ما هرگز پیدا نکرد مادر.
نصف نیمه چشم تو چشم می شوند. هر کدام در فکری. حالا به عنوان دو میاماسی نسبت به هم احساس ترحم می کنند. ایلسا متوجه می شود که هیولا به این دلیل محتویات نامه را به او می گوید که درک می کند چه حسی دارد وقتی مردم رازها را به جرم بچه بودن از تو مخفی می کنند. این است که ایلسا موقع پرسیدن این سوال به طور قابل توجهی کمتر عصبانی به نظر می رسد.
دنبال مادرت گشتی؟
کلاه دوباره بالا و پایین می رود.
چند وقت؟
همیشه از از زمان اردوگاه.
السو کمی تعجب می کند. پس برای همین مامان بزرگ به اون همه سفر می رفت؟ برای اینکه دنبال مادر تو بگرده؟
سرعت مالیده شدن دست های هیولا به هم افزایش پیدا می کند. سینه‌اش بالا و پایین می شود. کلاهش کمی پایین می آید و بعد دوباره بالا می رود. خیلی خیلی آهسته. و بعد سکوت همه جا را فرا می گیرد. السا سری تکان می دهد، به پایین و روی پایش نگاه می کند و یک بار دیگر بدون دلیل خاصی خشم از درونش زبانه می کشد.
مامان بزرگ مادر یکی دیگه هم بود. هیچ وقت به این فکر کرده بودی؟
هیولا پاسخی نمی دهد. السا تشر می زند.
لازم نکرده از من مواظبت کنی؟
و شروع می کند به کندن فوش‌های بیشتری روی دسته صندلی. هیولا بعد از مدتی با خشم می گوید
محافظت نه.
چشم‌های سیاهش از زیر کلاه بیرون می زند.
محافظت نه. دوست.
دوباره خودش را زیر کلاه پنهان می کند. السا نگاهش را به کف زمین می دوزد و با پاشنه کفشش به پوشش کف یک پارچه می کوبد و گرد و غبار بیشتری به آسمان می فرستد.
ممنون.
نجوا گونه و با ترش رو این را می گوید. ولی این بار به زبان رمزی حرف می زند. هیولا سکوت می کند ولی وقتی دستهایش را به هم می مالد مثل قبل آشفته و عصبانی نیست.
دوست نداری زیاد حرف بزنی مگه نه؟
نه. ولی تو دوست داری همیشه.
و این اولین بار بود که السا متوجه شد او در حال خندیدن است. هرچند نه خنده کامل، ولی خوب.
خوب گفتی.
السا هم می خندد. السا نمی داند چقدر منتظر ماندند، ولی بعد از اینکه جدی جدی تصمیم می گیرد بیخیال شود، باز هم مدت زیادی به منتظر ماندن ادامه می دهند. تا زمانی که در آسانسور با صدای دلینگ کوتاهی باز می شود و زن دامن مشکی به راه رو پا می گذارد. صبر می کنند. زن با قدم های بلند به دفتر نزدیک می شود. ولی تا چشمش به مرد ریشوی غول پیکر می افتد که همراه دختر بچه کوچکی که کف یکی از دست های غول آسایش جا می شود آنجا ایستاده، وسط راه خشکش می زند. دختر به او خیره می شود. زن دامن مشکی یک بسته پلاستیکی سالاد کوچک در دست دارد. مضطرب است. به نظر می رسد به برگشتن و فرار کردن فکر می کند. یا شاید مثل بچه ها خیال می کند اگر چشمهایش را ببندد نامرئی می شود. اما همانطور که خشکش زده می ایستد و به نقطه‌ای در چند متری آنها خیره می شود. دستهایش چنان لبه بسته پلاستیکی را محکم گرفتند که انگار لبه صخره را گرفته باشند. السا از روی صندلی بلند می شود. گرگدل از هر دوی آنها کمی فاصله می گیرد. اگر السا وقتی که او داشت عقب می رفت بهش نگاه می کرد، متوجه می شد حالتی روی صورتش است که السا هرگز مشابه آن را در صورت او ندیده بود. یک جور ترس که هیچ کس در سرزمین نیمه بیداری باور نمی کرد در وجود گرگدل راه داشته باشد. ولی السا وقتی از روی صندلی بلند می شد به او نگاه نمی کرد. فقط و فقط به زن دامن مشکی خیره شده بود.
فکر می کنم یه نامه برای شما دارم.
السا سرانجام موفق می شود حرفش را بزند. زن بی حرکت می ایستد. مفصل بند انگشتش از فشار بسته پلاستیکی سفید شده. السا با پاکت نامه توی دستش مصرانه به سوی او می رود.
این از طرف مامان بزرگمه. گمونم بابت یه چیزی عذرخواهی کرده.
زن نامه را می گیرد. السا دستهایش را توی جیب فرو می کند چون نمی داند در این موقعیت با آنها چه کند. معلوم نیست زن دامن مشکی اینجا چه کار می کند. ولی السا مطمئن است مامان بزرگ بی دلیل او را به اینجا نفرستاده. چون در میاماس یا در افسانه ها هیچ چیز اتفاقی نیست. آنجا هر چیزی دلیلی دارد.
اسم شما روی نامه نیست میدونم، اما حتما باید برای شما باشه.
زن امروز بوی نعنا میدهد، نه زهر ماری. با دقت نامه را باز میکند. لبهایش را تنگتر به هم فشار می دهد. نامه در دستش می لرزد.
من خیلی وقت پیش فهمیدم این بود. وقتی به ساختمان شما آمدم به فامیلی زمان دوشیزگیم برگشتم، ولی این فامیلی من بود وقتی با مادر بزرگ شما آشنا شدم.
السا خطر می کند و می گوید
بعد از سونامی؟
لبهای زن انقدر به سمت داخل ورچیده می شود تا محو می شود.
من تصمیم داشتم فامیلی روی در دفتر رو هم عوض کنم، ولی خب نمی دونم، هیچ وقت پیش نیومد.
نامه با شدت بیشتری تکان می خورد.
توی نامه چی نوشته؟
السا می پرسد. با پشیمانی از اینکه چرا قبل از دادن نامه یک نگاه به آن نینداخته. زن دامن مشکی تمام حرکت‌هایی را که مقدمه گریه کردن است انجام می‌دهد، ولی انگار خالی از اشک است. زن به کندی جواب می‌دهد:
مادر بزرگت نوشته متاسفه. برای چی؟
السا فوراً می‌پرسد.
برای اینکه تو رو فرستاده اینجا.
السا میخواهد حرف زن را اصلاح کند. به گرگ دل اشاره میکند و میگوید
ما رو فرستاده اینجا.
ولی تا سر بالا میگیرد میبیند گرگ دل رفته. السا صدای آسانسور یا بسته شدن در طبقه همکف را نشنیده. گرگ دل غیبش زده. مامان بزرگ اینجور وقتها که چیزی جایی که قرار بود باشد نبود میگفت
مثل باد شکم از پنجره باز در رفته.
زن دامن مشکی به سمت در حرکت می کند. همون دری که رویش با حروف مرتب نوشته شده روان درمانگر رسمی. و به دنبال آن نام خانوادگی که روزگاری داشته. کلید را توی قفل می اندازد و اشاره کوتاهی به السا می کند که داخل اتاق برود. اگرچه واضح است که چندان دل خوشی از این قضیه ندارد. زمانی که زن متوجه می شود چشم السا هنوز به دنبال دوست گندبکش است، با صدای آرام و گرفته‌ای می گوید
وقتی مامان بزرگت آخرین بار با اون به دیدن من اومد دفتر من یه جای دیگه بود، برای همین رفیقت نمی دونست داریم می آیم پیش من. اگه می دونست هرگز باز نمی آمد. از من می ترسه.